جاقم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ورود بیش از 4 میلیون زائر به مشهد مقدس، تمام دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی آماده خدمت رسانی به زائران در نوروز هستند. جنایت جدید صهیونیست‌ها در رفح با دست کم 8 شهید و شماری زخمی. امروز در برخی استان‌های کشور بعد از نماز جمعه تظاهرات در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود. به همت فناوران دانش بنیان، بومی سازی نرم افزار شناسایی عیوب صفحات خورشیدی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و در بخش ورزشی پیروزی قاطع تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل ترکمنستان در ادامه بازی‌های مقدماتی جام جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر عزیزان شنونده. هموطنان ارجمند، به بخش خبری 8 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. مسئولان استان خراسان رضوی با هدف رفاه بهتر زائران و مسافران تسهیلات ویژه‌ای را در ایام نوروز ایجاد کردند. همچون گذشته بسیاری از دوستداران اهل بیت علیهم السلام سعی کردند سال جدید را در بارگاه شمس و شموس علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز کنند.
با آغاز تعطیلات نوروزی شاهد ورود بیش از 4 میلیون زائر به مشهد مقدس هستیم. از کجا تشریف آوردین؟
من از آبه یک قزوین.
اصفهان.
از شهر خود.
کرمان.
مازندران نکا.
شهرستان فیض‌آباد معولان.
اگرچه مشهد رتبه اول در تعداد اقامتگاه‌های رسمی کشور را دارد، با این حال جدا از اقامتگاه‌های رسمی، سایر ظرفیت‌های اسکان مانند کمپ‌ها بسیج شدند تا هیچ مسافری بدون سرپناه نماند. بامشکی، معاون زیارت و گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد.
شهرداری مشهد 42 مرکز اسکان موقت و استقرار که بالغ بر 45,000 نفر شب ظرفیت داره ایجاد کرده. در صورت که مراکز اسکان رسمی پر بشن، ما آمادگی اینو داریم که از زائرین عزیز در مراکز اسکان موقت و استقرار میزبانی کنیم.
وضعیت اسکان اینجا چجوریه؟
خوبه، عالیه.
باید چای کم رعایت کنن، خیلی خوب.
همه چی داره، دستوریش، همه چیز عالیه. محبتش خیلی قشنگه.
البته برخی هم از وضعیت اسکان گلایه دارند.
الان اومدیم اینجا داریم خیس میشیم، چون یه آلاچیق نیست. با اینکه فضا خیلی بازه، کانکسا پر شده، نمیدونیم چیکار کنیم.
4 ایستگاه استقبال از زائران هم در مبادی ورودی شهر مشهد ایجاد شده است.
ما 18 پایگاه راهنمای زائر داریم که در اطراف حرم مطهر و مسیرهای منتهی به حرم فعال هستند. علاوه بر اون اکیپ‌های راهنمای زائر سیار را هم داریم که اگر زائرین سوالی داشته باشن یا خدماتی در خصوص اسکان، حمل و نقل، رزرو مکان نیاز داشته باشن و حتی فروش بلیط، این عزیزان ارائه میدن.
تلفن 0513-745 به صورت شبانه روزی فعال و آماده راهنمایی و پاسخگویی به زائران نوروزی مشهد است. در نوروز امسال ظرفیت اسکان موقت رسمی و اضطراری برای پذیرش حدود 700,000 زائر در مشهد فراهم شده است. خدا زاهدی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
از 24 اسفند 1402 تا نخستین روز امسال حدود 700,000 مسافر در فرودگاه‌های کشور پذیرش و اعزام شدند. به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در فرودگاه مهرآباد، 311 نشست و برخاست و همینطور اعزام و پذیرش 37,200 مسافر انجام شده است. کاپیتان نخجوانی گفته است که فرودگاه بین‌المللی مشهد هم با اعزام و پذیرش 19,731 مسافر و 145 نشست و برخاست در رتبه بعدی فرودگاه‌های پررفت آمد کشور قرار دارد. تا در ظهورات جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی امروز در 4 استان کشور بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می شود. طبق اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم استانهای زنجان، سمنان، یزد و خوزستان امروز با شرکت در تظاهرات جنایات ضد بشری و نسل کشی رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم را محکوم می کنند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک منزل در شرق رفح در جنوب نوار غزه 8 تن شهید و شمار زیادی زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همینطور یک خانه را در اطراف بیمارستان شهدای الاقصا در دیرالبلح هدف قرار دادند. در این حمله هم شماری فلسطینی شهید یا زخمی شدند. گزارش‌های منتشر شده از جنایات رژیم صهیونیستی در ماه گذشته و تعقیب و هدف قرار دادن 4 جوان فلسطینی در خان یونس با یک پهپاد ابعاد دیگری از نسل‌کشی در غزه را آشکار کرد. این افراد در حالی که هیچ سلاحی نداشتند در میان ویرانه‌ها در جستجوی خانه‌های خود بودند که پهپاد صهیونیستی آنها را در چند مرحله هدف قرار می‌دهد. منابع خبری از درگیری شدید رزمندگان فلسطینی و نظامیان رژیم صهیونیستی در مرکز ایست و بازرسی اردوگاه شعفات در شمال شرق قدس اشغالی خبر دادند. رزمندگان مقاومت این مرکز نظامی صهیونیست را با مواد انفجاری و آتشزا هدف قرار دادند. همینطور بر اثر انفجار بمب دست ساز رزمندگان فلسطینی در مسیر اتوبوس شهرک‌نشینان صهیونیست در جنوب شرق بیت لحم 3 صهیونیست زخمی شدند. حزب الله لبنان هم در پاسخ به حملات دشمن صهیونیستی به روستاها و منازل غیر نظامیان در جنوب لبنان، مرکز تجمع نیروهای اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی را در شهرک اشغالی المطله هدف موشک هدایت شونده قرار داده. مقاومت لبنان در حمله دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی را هنگام ورود به پادگان زرعیت هدف حمله خمپاره‌ای قرار دادند. بعد از حدود 6 ماه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، سران اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از اتفاقات رخ داده در غزه ابراز نگرانی کردند و توقف جنگ را خواستار شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با بیانیه‌ای که غزه در یک قدمی قحطی قرار دارد، گفته است که روزانه باید دست کم 500 کامیون کمک وارد نوار غزه شود. فون در لاین گفت اسرائیل با تداوم حملات از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند. شارل میشل رئیس شورای اروپا هم با اشاره به ضرورت آتش‌بس فوری در غزه گفته است رژیم صهیونیستی باید با توقف حملات در زمینه کمک رسانی به ساکنان غزه کارشکنی نکند. خب حالا همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و تازه‌های ورزشی. آقای باغنده،
خیلی متشکرم خانم آل جعفر، سلام صبح شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی پرگل مقابل ترکمنستان به صدر جدول گروه پنجم انتخابی جام جهانی 2026 صعود کرد.
تیم ملی کشورمون تو سومین بازیش در دور دوم انتخابی جام جهانی 2026 در منطقه آسیا با 5 گل ترکمنستان رو شکست داد. شاگردان قرنایی از همون ابتدا که حمله رو در دستور کارشون داشتن خیلی زود به خواستشون رسیدن و دقیقه 10 روی ارسال زیبای هردانی و ضربه سر کنعانی‌زادگان قفل دروازه ترکمنستان رو باز کردن. 3 دقیقه بعد باز همین ایران بود که به گل رسید. پاس عمقی زیبا از علی قلی‌زاده، اشتباه مدافع ترکمنستان در دفع تو و یک بغل پای مطمئن از سردار آزمون در موقعیت تک به تک به گل دوم ایران ختم شد. ملی پوشانمون در ادامه حملات رو روی دروازه ترکمنستان خلق کردن ولی هیچ کدوم از اونها به گل تبدیل نشد تا بازی در نیمه اول با همین 2 گل به پایان برسه. با شروع نیمه دوم ایران خیلی سریع به گل سوم رسید. 3 ضربه سر پیاپی از بازیکنان ایران توپ رو مقابل پای کنعانی‌زادگان قرار داد و این بازیکن از فاصله نزدیک توپ برگشتی دروازه‌بان رو وارد دروازه کرد. دقیقه 56 تارمی با یک حرکت زیبا محمد محبی رو صاحب توپ کرد تا این بازیکن گل چهارم ایران رو به ثمر برسونه. و در دومین دقیقه از وقت‌های اضافه نیمه دوم امید نورافکن با شوت سنگین از پشت محوطه جریمه گل پنجم ایران رو به ثمر رسوند تا بازی با نتیجه 5-0 به سود ایران به پایان برسه. با این پیروزی تیم ملی با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به ازبکستان در صدر جدول گروه ای باقی ماند. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
اضافه میکنم سردار آزمون به دلیل مسئولیت پیش از پایان نیمه نخست زمین بازی را ترک کرد. دیدار برگشت تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان 7 فروردین در ترکمنستان برگزار می‌شود. اما در دیگر بازی‌های مهم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، ازبکستان همگروه ما 2-0 هنگ کنگ را شکست داد. استرالیا با همین نتیجه لبنان رو برد. ژاپن 1-0 از صدر کره شمالی گذشت. کره جنوبی با تایلند و میانمار با سوریه 1-1 مساوی کردند و سنگاپور با چین به تساوی 2-2 رضایت دادند. فهرست اولیه وزنه‌برداران کشورمان برای شرکت در مسابقات جام جهانی وزنه‌برداری تایلند منتشر شد. این مسابقات به عنوان آخرین گزینشی المپیک از 12 تا 23 فروردین در شهر پوکت تایلند برگزار می شود و تیم ملی مردان ایران با میر مصطفی جوادی در دسته 89 کیلوگرم، رضا دهدار در دسته 102 کیلو و علی داوودی و آیت شریفی در دسته به اضافه 109 کیلو در این رقابت ها شرکت خواهد کرد. و در مرحله 1/8 نهایی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان در چین، حسین وفایی ملی پوش کشورمان مقابل رانی اوسالیوان مرد شماره 1 این رشته با نتیجه 5-4 به پیروزی رسید. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
ادامه خبرها. بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات ایران به هند در 11 ماهه سال 1402 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. این میزان صادرات سهمی حدود 5% از کل ارزش صادرات کشور بوده.
ارزش صادرات کالاهای ایرانی به هند در 11 ماه سال 1402 به بیش از 2 میلیارد دلار رسید. سهم صادرات به هند از کل صادرات غیر نفتی کشورمان نسبت به مدت مشابه سال 1401 1% افزایش داشته است. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
فعالیت خوبی رو شروع کردیم و اخیراً کمیته عالی کشاورزی دو تا کشور شکل گرفت، چون یه بخش زیادی از مناسبات تجاری ما با هند هولوش و حوزه صنعت غذا و صنایع کشاورزی است.
این کشور آسیایی از اعضای رسمی سازمان بریکس و شانگهای بوده و پیوستن ایران در سال گذشته به این دو سازمان میتواند چشم اندازی برای گسترش مناسبات تجاری دو کشور باشد. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
ظرفیت مشترکی که در بریکس هم برای ما ایجاد میکنه میتونه کمک بکنه که یه بخشی از این موانعی که هنوز پابرجاست انشالله برطرف بشه.
با وجود اینکه هند در لیست 7 کشوری است که صادراتمان در سال گذشته به آن رو به افزایش بوده، اما تعرفه‌های گمرکی و مشکلات در حمل و نقل کالا از گلایه‌های تجار است. سفیر هند در ایران:
شناخت ناکافی تجار دو کشور از بازارهای هدف خود، نهایی نشدن توافق تجارت ترجیحی میان ایران و هند، توجه به زیرساخت حمل و نقل کالای تجاری با تمرکز جدی بر بندر چابهار و مسائل مربوط به نقل و انتقالات پولی و مالی، 4 مشکل اساسی در مسیر تجارت ایران و هند است.
از مهمترین برنامه‌های توسعه روابط تجاری دو کشور در سال‌های اخیر، توسعه راهگذر شمال جنوب و سرمایه‌گذاری در بندر چابهار است. بزپاش، وزیر راه و شهرسازی:
توسعه ظرفیت‌های بندریه که ما هم با کشور هند بندر چابهار رو قرارداد داریم و کشور هند هم بسیار استقبال کرده در حوزه چابهار سرمایه گذاری کنه.
از دیگر برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه تجارت با کشور هند، مذاکرات مربوط به تجارت ترجیحی و آزاد است که در این صورت تعرفه صادراتی به حداقل میرسد. قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
موافقتنامه تجاریمون رو که داریم الان مذاکره می‌کنیم به نتیجه برسد، به جهت اینکه طیف وسیعی از کالاها رو ما دو طرف میتونیم با هم تبادل بکنیم که با امضای اون تجارت آزاد یا حتی تجارت ترجیحی خیلی کمک تعرفه اتفاق میفته و مزیت ایجاد میشه برای تبادل کالا، حتما میتونه یه نقش ویژه‌ای داشته باشه، رشدای خوبی رو ایجاد بکنه در تجارت ما با هم دیگه.
قیر، آهن اسفنجی، متانول و مواد اولیه پلیمری مهمترین کالاهای صادراتی ایران به هند است. برنج، میوه و چای نیز مهمترین کالاهای صادراتی هند به کشورمان است. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک واحد فناور موفق شدند نرم افزار شناسایی عیوب صفحات خورشیدی را با بهره گیری از هوش مصنوعی بومی سازی کنند. یکی از راه‌های تولید انرژی پاک استفاده از صفحات خورشیدی است که به علت وسعت زیاد شناسایی عیوب این صفحات به راحتی ممکن نیست.
تجزیه و تحلیل تصاویر حرارت نگاری هوایی با هوش مصنوعی، نرم افزاری کاربردی برای ایبیابی صفحات خورشیدی نیروگاه ها که پس از 4 سال کار علمی بومی سازی شد. توانا فناور.
دولوش 30,000 تا پنل خورشیدی دارن توی وسعتی به اندازه 15 الی 20 هکتار.
از آنجایی که نیروگاه های خورشیدی برای تولید انرژی پاک در حال گسترش است و عیوب صفحات خورشیدی به راحتی قابل تشخیص نیست،
مهمترین تست و در واقع تکنیک بازرسی که بر نیروگاه خورشیدی انجام میشه بحث ترموگرافی هست یا آسیب شناسی با استفاده از دوربین های حرارتی.
تصاویر هوایی با استفاده از نرم افزار بومی سازی شده هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل و عیوب شناسایی می شود.
مثلا یک نیروگاه 10 مگاواتی یه چیزی حدود 6,000 تا عکس حرارتی نتیجه بازرسیش با پهپاد خواهد بود. شناسایی عیوب در تک تک این عکس‌ها زمان بر هست. به خاطر همین ما به فکر این ایده افتادیم که با استفاده از هوش مصنوعی بیایم تصاویر رو پردازش بکنیم.
اکبری، مدیر بهره برداری نیروگاه خورشیدی.
تکنولوژی که استفاده کردم خیلی خوب بوده و سرعت و مینتنسی که انجام میدن ریشه‌یابی میکنن خیلی بالا بوده و دقتش هم خیلی خوب بوده.
برخی سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور هم از خدمات نرم‌افزار بومی تجزیه و تحلیل عیوب صفحات خورشیدی با استفاده از هوش مصنوعی استفاده کردند. توانا فناور.
سرمایه‌گذار آلمانی بود، استان یزد، یک پروژه نیروگاه خورشیدی بود انجام دادیم. خیلی راضی بودن از خدماتی که ارائه شد. بعد از اون برای شرکت خارجی دیگه، شرکت ایرلندی آفریقایی، یه پروژه دیگه انجام دادیم.
امریکا و چند کشور اروپایی فناوری تولید نرم‌افزار تجزیه و تحلیل عیوب صفحات خورشیدی با استفاده از هوش مصنوعی را در اختیار دارن.
تصاویر حرارتی که ثبت میشه از نیروگاه باید رو سرورهای اونها آپلود بشه. به لحاظ مباحث پدافند غیر عامل و حالا با توجه به تهدیداتی که برای کشور وجود داره خیلی توصیه نمیشه.
مسئول دانش بنیان ایرانی با هزینه کمتر خدمت رسانی میکنن.
به لحاظ قیمتی تقریبا خدماتی که ما ارائه میدیم کمتر از 1/10.
آنطور که طراحان این نرم افزار میگویند دقت تجزیه و تحلیل عیوب صفحات خورشیدی با استفاده از هوش مصنوعی بالای 80% است. محمد علی سهیل پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدن دانش فنی ساخت قطعات موتور هواپیما را بومی سازی کنند. با داخلی سازی این فناوری امکان بازگشت تعدادی از هواپیماهای برزمین مانده به چرخه پرواز فراهم می شود.
با یک تکنولوژی بالا و با یک تلاش چند ساله شبانه روزی الحمدلله تونستیم قطعه رو بسازیم.
سخن از قطعه ای از قطعات داخل موتور هواپیماست که NGV یا پره هدایت جریان هوا نام دارد و حالا با تلاش شرکتی دانش بنیان ساخته شد. آقای صالحی، مسئول مرکز موتور شرکت هواپیما.
تونستیم الحمدلله نمونه بسیار استاندارد دقیق و دقیقاً با کیفیتی حداقل در حد نمونه خارجی بسازیم و نصبش کنیم.
این قطعه از قطعات قسمت داغ موتور هواپیماست که پس از محفظه احتراق موتور نصب می شود. قطعه ای که همه استانداردهای لازم را برای نصب دریافت کرده و با بومی سازی آن هواپیماهایی که زمینگیر شده اند به چرخه پرواز باز می گردند. این شرکت علاوه بر ساخت قطعات داخل موتور، تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر موتور هواپیما را هم بومی سازی کرده است. آقای صالحی، مسئول مرکز موتور شرکت هواپیما.
تمام موتورهای جت و موتورهای هواپیماهایی که پرواز میکنن وقتی که آسیب میبینن میبایستی بازشن و رفع ابشن. هر قسمتی از موتور با یک ابزار خاصی به اصطلاح باید باز شه. معمولا این ابزارها فقط در اختیار کارخونه های سازنده و کارخونه های اوورهال کننده موتور خارجی هستند. ما با تلاش زیاد تونستیم به هر حال این ابزارها رو با استفاده از نقشه‌های استاندارد و متناسب با موتورها بسازیم.
تجهیزاتی که استفاده آن جواب مثبت داده است.
با اینا موتور هم تعمیر کردیم و به اطمینان 100% رسیدیم که این ابزارات میتونه به هر حال تو این زمینه به کار گیری بشه.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته ای رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 3,800,000,000 تن آخرین میزان ذخیره سنگ آهن کشف شده در کشور است که این میزان ذخایر معدنی برای حدود 10 تا 15 سال آینده جوابگوی صنایع ما خواهد بود. آقای شهیدی گفت البته با اکتشاف جدید می توانیم میزان ذخایر موجود را افزایش دهیم.
اکتشاف نخستین حلقه زنجیره معدنکاری است. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی.
چرخه معدنکاری رو که نگاه میکنی با اکتشاف شروع میشه به معادن میرسه.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، طی 64 سال گذشته اکتشافات دوره‌ای در ذخایر سطح زمین انجام شده که نتیجه آن بیش از 7 میلیون متر حفاری در محدوده‌های معدنی است.
سازمان زمینشناسی از سال 1400 در واقع طرح‌های تحولی خودش رو شروع کرد بر اساس اولویت بندی که میتونست توی اکتشاف منابع فلزی رو داشته باشیم. بخشایی از کشور رو اومدیم مشخص کردیم. در گذشته در سطح ملی مقیاس 1250000 و 100000 رو کار کرده بودیم، پوشش سراسری 100% رو داشتیم. توی کار جدیدمون از مقیاس 150000 داریم استفاده میکنیم.
اکنون طبق اعلام سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، با کاهش ذخایر مواد معدنی در سطح زمین مواجهیم. عبدالحمید انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد.
اکثر ذخایر معدنی که در سطح زمین شواهدی از وجود ماده معدنی داشتند، شناسایی و استخراج شدند.
به گفته رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران، برای جبران این کاستی‌ها و تأمین مواد اولیه مورد نیاز، راهی جز تمرکز بر اکتشافات عمیق و زیر سطحی نداریم. محمد رضا حاتمی، رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران:
معادن روزمینی ما، معادنی که رخنمون دارن، اینها روز به روز در کشور دارن تموم میشن و ما نیاز به اکتشاف زیر سطح داریم.
علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی:
اگه ما نتونیم همزمان با رشد صنایع معدنی اکتشاف رو توسعه بدیم و اکتشاف ذخایر جدید رو نداشته باشیم، خب مطمئنا در آینده با چالش مواجه میشیم.
البته به گفته متخصصان زمینشناسی، لازمه اکتشاف در عمق زمین بهره‌مندی از تجهیزات و فناوری‌های روز دنیاست. محمد رضا حاتمی، رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران:
بهترین روشی که میتونه به ما کمک بکنه برای اکتشاف زیر سطح، روش‌های ژئوفیزیکی است. در کشور الحمدلله این دانش وجود داره. شاید در سنوات گذشته این کار بیشتر توسط خارجی‌ها صورت می‌گرفته، الان توسط شرکت‌های ایرانی الحمدلله وجود داره.
حسین هاشمی، عضو هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
در اعماق ما 40-50-60 متری موفق هستیم با روش ژئوفیزیکی بیایم و در حقیقت اکتشاف معادن را انجام بدیم.
اکنون اگرچه به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی سرعت اکتشافات ذخایر پنهان در کشور کم است، اما سرمایه گذاری مناسب و ورود بخش خصوصی به عرصه اکتشافات میتواند اهداف ما را در بحث اکتشافات زیر سطحی و پنهان محقق کند. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لاستیک میگوید سال 1402 تولید لاستیک در کشور رشد 10% داشته. به گفته آقای تنها، برنامه تولید لاستیک با تأمین به موقع مواد اولیه برای امسال هم ادامه خواهد یافت.
این لاستیکو نداریم، اینو نمیدیم، اینو میدیم.
حال و روز بازارش در گرمای تابستان سال گذشته خیلی خوب نبود.
پایر تولیدش خیلی کم شده.
کمبودهایی که در قدم اول قرار شد با واردات حل شود و آنطور که دبیر انجمن واردکنندگان تایر گفته 7 میلیون حلقه وارد شده. وزیر سمت هم به موضوع ورود کرد. آقای علی آبادی وزیر سمت:
تعداد کافی هم برای واردات برنامه‌ریزی شده
و قول افزایش تولید را هم داد.
برای افزایش تولید اقدامات بسیار گسترده‌ای کردیم.
تولید کنندگان علت آن را چند دست انداز کوچک عنوان کردند. آقای تنها، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لاستیک:
عدم تخصیص تأمین به موقع ارز در 6 ماهه اول سال بود،
اما این دست اندازها مانع کار نشد و تولید کنندگان به دنبال جبران این کمبود بودند.
ما در 6 ماهه دوم سال نه تنها تونستیم که معادل سال 1401 تولید بکنیم، بلکه تونستیم جبران مافات بکنیم و کمبود تولید 6 ماه اول رو هم جبران بکنیم.
رشد تولیدی که با بومی سازی تجهیزات و بالا رفتن درصد خودکفایی در مواد اولیه به دست آمد. آقای زینعلی تولید کننده:
با هم افزایی و توان کارشناسی موجود در کارخانه، کشور رو بی‌نیاز بکنیم از خرید تکنولوژی از خارج کشور.
آقای ضیاء‌تبار مدیر فناوری شرکت تولیدی:
تونستیم 20% مواد اولیه تامین خارج از تامین میشد، تونستیم داخل کشور تامین کنیم و بومی سازی کنیم توسط شرکت‌های کوچک و دانشمندان.
این پایان کار نیست و تولید کنندگان این برنامه افزایش تولید و افزایش داخلی سازی را برای امسال هم در نظر دارند.
با راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای که در دست انجام و بعضیش در شرف اتمام هست در سال 1403، از سه ماه اول به بعد به تدریج اینا همشون وارد مدار تولید خواهند شد و ما قادر خواهیم بود که از نظر تولید تایرهای سواری تا آخر سال 1403 انشالله کلن بی نیاز از واردات بشیم.
بر اساس اعلام انجمن تولید کنندگان لاستیک، نیاز سالانه کشور به لاستیک 24 میلیون حلقه است که 21 میلیون آن در داخل تولید و روانه بازار می شود. فائزه شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزیزان شنونده، 12:11 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. سلام و ادب دارم خدمت اون دسته از شنوندگانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و برنامه‌های رادیو معارف رو از این به بعد همراهی می‌کنن. امیدوارم روز جمعه خوبی رو آغاز کرده باشید و پر از نور و برکت و معنویت باشه براتون. در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14:02 با این برنامه‌ای که خدمتتون عرض می‌کنم. تا لحظاتی دیگه آیات نور رو خواهیم شنید. مسابقه پیامکی رادیو معارف در روزهای ماه مبارک رمضان هست. ساعت 8:40 یک مستند رادیویی در برنامه نگارستان تقدیمتون میشه. ساعت 9 هم تدابیر طبی ماه مبارک رمضان رو در برنامه سلامت کده با هم میشنویم. ویژه برنامه صبح روزهای عید نوروز در ساعت 9:30 صبح آغاز میشه. سلام بهار نام داره و دوستانم انشاءالله خدمتتون خواهند رسید و این برنامه رو تقدیمتون میکنن. اخبار معارفی طبق روال ساعت 11 تقدیم شما خواهد شد و پس از اون در برنامه بوستان با حکایت‌های بوستان سعدی بیشتر آشنا میشیم. سپس زلال احکام رو خواهیم شنید و پس از اون هم روایت کتاب رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 12 برنامه ندای جمعه آغاز میشه. با این برنامه به محل برگزاری نماز جمعه امروز تهران خواهیم رفت و این مراسم رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم. 13:25 هم برای بیداری رو خواهیم شنید و در پایان برنامه های این نوبت کاری پیام ولایت تقدیمتون میشه، برگزیده از سخنان رهبر معظم انقلاب، و به ساعت 14 و خبر سراسری خواهیم رسید. امیدوارم افتخار بدید و ما رو همراهی بفرمایید.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون. ماه بارون رحمته و
قدر هر لحظه شو بدون.
در ماه مهمانی خدا در جوار کریمه اهل بیت بران شده ایم تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشی.
بازم رو به کبریا کن بازم خالق.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
خب عزیزان شنونده، اونهایی که همراهی میکنن برنامه ها رو و آشنایی دارن میدونن که تا لحظات دیگه آیات نور مسابقه پیامکی رادیو معارف در روزهای ماه مبارک رمضان تقدیمتون میشه. مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران پخش میشه و اداره قرآن و عطرت این نهاد هر روز به 10 نفر